بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 214 سطر 9. وعلم ان تخصیص القابل للقسم لا لذاته بالجسم ليس للحذف فيه. خواجه در وقت شمردن اقسام واحد بالعدد به اینجا رسید که اگر واحدی داشتیم که قبول قسمت کرد، مقدار است یا جسم بسیط است یا جسم مرکب است. جسم بسیط رو گفتیم که عبارت است از چیزی که قابل قسمت هست ولی لا لذاته، بل حلول المقدار فیه. این مثال رو گفتیم و تموم شد. بعضی ها از شارحین کلام خواجه فکر کردن که خواجه خواسته موردی رو که قسمت پذیر هست اما لالذاته منحصر کنه به جسم بسیط، بعد ایراد گرفته، گفته مثال منحصر به جسم بسیط نیست، چیزهای دیگه ما داریم که اونها قابل قسمت هن لالذاته، مثل صورت جسمیه، مثلا هیولا، صورت، اون اعراضی که حلول میکنن در جسم، اینا همه قابل قسمت هند اما لالذاته، بلکه به خاطر مقداری که در جسم هست. پس اینطور نیستش که قسمت پذیری لالذاته منحصر باشد به جسم، بلکه در غیر جسم هم یافت می شود. این ایراد رو بر خواجه وارد کردند. مرحوم لاهیجی جواب میده، می‌فرماید که مصنف اگر مثال به جسم زد، نه به خاطر این بود که خواست بفهماند که چنین موردی منحصر به جسمه، یعنی موردی که قابل قسمت باشد لالذاته رو نخواست منحصر به جسم کند تا شما اشکال کنید و بگید که منحصر به جسم نیست بلکه موارد دیگر هم دارد. من که مصنف از بین مثال هایی که موجود بود جسم رو انتخاب کرد، چون جسم هم قسم بسیط داره هم قسم مرکب داره، خاص برای اون موردی که تقسیم پذیر هست اما لالذاته و مورد بعدی که قبول قسمت می کند، نه از حیث وحدتش بلکه از حیث دیگر، خاص برای هر دو به جسم مثال بزنه. یکی رو مثال بزند به جسم بسیط، دیگری رو مثال بزند به جسم مرکب. چون دید که جسم دو قسم داره و میتونه دو تا از اقسام وحدت مثال برای دو تا از اقسام وحدت قرار بگیره، جسم رو انتخاب کرد. پس انتخاب جسم نه به خاطر انحصار بود، نه به خاطر این بود که قسمت پذیری لالذات منحصر به جسم باشد تا شما اشکال کنید، بلکه به خاطر این بود که جسم میتونست مثال برای دو قسم از اقسام وحدت قرار بگیره و در نتیجه اقسام وحدت به توسط جسم استیفا بشه. اگر هیولا رو مثال میزد، دیگه هیولا قسم مرکب که نداشت. تا یک مثال به هیولای مفرد زده بشه، یک مثال به هیولای مرکب، دوتا مثال از هیولا درست نمیشد، از صورت جسمی دوتا مثال درست نمیشد، از اون عوارض دوتا مثال درست نمیشد. دید فقط جسم است که میتواند دوتا مثال درست کند. دو مورد رو با جسم مثال زد، یکی موردی که معروض کثرت همون معروض وحدت است، یکی اونجایی که معروض کثرت غیر از معروض وحدت است. برای هر دو مثال زد به جسم. در اونجایی که معروض کثرت و وحدت یکی است، مثال زد به جسم بسیط. در اونجایی که معروض وحدت و کثرت دو تاست، مثال زد به جسم مرکب. خب این مثال میتوانست برای هر دو قسم به کار رود، مثال دیگه که نمیتونست این استفاده رو داشته باشه. این استفاده منحصر به جسم بود، به این جهت مصنف جسم رو به عنوان مثال انتخاب کرد. پس مراد مصنف انحصار قسم در جسم نبود، تا شما اشکال کنید که انحصاری نیست، بلکه جسم در غیر، بلکه اون قسم در غیر جسم هم یافت می شود. این اشکال و جوابی بود که شده بود، اشکالی بود که شده بود و جوابی که مرحوم الهی که داده. صفحه 214 از این سطر نها. و علم که اختصاص دادن شیئی که قابل قسمت از لال ذاته، اختصاص دادن این مثال به این شیء به جسم، لیسل الحصفی، نه برای این است که بخواهد مصنف قابل للقسمت لال ذاته را منحصر کند فی، یعنی در جسم، تا شما اشکال کنید، بلکه برای این است که لینقسم این جسم الالبسیط و المرکب لستیفا الاخسام، جسم را تقسیمش کنیم به بسیط و مرکب، بسیطش و مثال برای یک قسم از وحدت قرار بدیم، مرکبش و مثال برای قسم دیگر قرار بدیم و در نتیجه اقسام وحدت استیفا شود، یعنی همه اقسام وحدت گفته بشه. پس مصنف جسم را از بین این امثل انتخاب کرد، چون جسم بسیط و مرکب داره و با توجه به این جسم میتواند میتوانست اقسام وحدت رو استیفا کنه. چون نظرش این بود که اقسام وحدت رو استیفا کنه و این جسم مثال برای چند قسم قرار بده، جسم رو انتخاب کرد، نه به خاطر اینکه قابل للقسمت لال ذاته منحصر به جسم باشد. بنابراین توجیهی که ما در عبارت مصنف و برای آوردن مثال به جسم ذکر کردیم، فلا ینتقض این گفته مصنف به هیولا که شما بگید هیولا مثل جسم بسیط قابل قسمت از لال ذاته، چرا هیولا رو نگفتی، چرا منحصر به جسم کردی، انحصار باطله، یا نقض کنید به صورت، بگید صورت جسم یا صورت نوعیه فرق نمی کنه، هر دوشون طوری هست که قابل قسمت هند، اما لال ذاته، از چرا شما مثال رو منحصر کردی به جسم. و باز نقض شود به ما یهول و فل مقدار، هرچی که حلول میکنه در مقدار، یا هرچی که حلول میکنه در محل مقدار. مثلا بیاض در خود مقدار حلول نمیکنه، در محل مقدار که جسم حلول میکنه، ولی بالاخره در همون محل مقدارم حلول کرده، سلام علیکم، مقدارم حلول کرده، بنابراین این بیاض صاحب مقدار هم میشه و به توسط اون مقدار تقسیم میشه. اما انحنا عارض بر خود مقدار میشه، مثلا مقدار فرض این خط صفحه هرچی هست، انحنا عارض بر همون میشه، کیف مختص به کم عارض میشه بر خود مقدار، وقتی عارض شد بر خود مقدار باز به تبع مقدار تقسیم میشه. بعضی از عوارض حلول میکنن در مقدار، مثل کیفیات مختص به کم میاد، بعضی عوارض حلول میکنن در محل مقدار، مثل بیاض و سواد انسان، اینها همه اینها به تبع مقدار تقسیم میشن. پس تقسیم شدن لال ذاته اختصاص به جسم نداره، در اینجور عوارض هم هست، در حیول هم هست، در صورت هم هست. این ایراد رو بر مصنف وارد کردن، مرحوم لاهیجی جواب داد که مصنف نظرش حصر نبوده تا شما نقضش کنید، بلکه نظرش استیفاء اقسام بوده که توضیح داده شد. مرحوم خواجه بعد از این که اقسام وحدت رو ذکر میکنه میفرماد صدق وحدت بر این اقسام صدق تشکیکی است، یعنی صدق است به اختلاف، صدق متواتی و یکسان نیست. این چنین نیستش که وحدت هم بر وحدت شخصی هم بر وحدت جنسی یکسان صدق کنه، مسلم بر وحدت شخصی صدقش قوی تره، چون وحدت در وحدت شخصی قوی تره. البته من قبلا هم اشاره کردم که تشکیک رو مشار در مفهوم قائل میشه نه در مصداق، یعنی میگه مفهوم وحدت به اختلاف صدق میکنه. ولی از این بیانی که الان اشاره کردم برمیاد که اگر مشا رو متوجه کنیم تصریح میکنه که تشکیک در خود مصداق هست و لذا مفهوم به اختلاف صدق میکنه، یعنی واقعا خود وحدت شخصیه از وحدت جنسیه قوی تره. حالا گذشته از صدق، خودشون رو نگاه کنید، وحدت شخصی قوی تر از وحدت جنسی است. بنابراین صدق مفهوم وحدت هم بر وحدت شخصی قوی تر از صدقش بر مفهوم بر وحدت جنسی است. پس در واقع تشکیک توی اون مصادیقه که باعث میشه این مفهوم به اختلاف صدق کند و تشکیکی باشد. اگرچه اونها تشکیک رو در مفهوم بردن، ولی از بیانات ممکنه به دست بیاریم که تشکیک رو در مصادیق هم قائلند، ولو تصریحی نکردن، ولو تبیینی نکردن. البته در بعضی عبارات ها خیلی نزدیک میشیم به این که مشا یا لاقل خاطر میبینیم که داره تصریح میکنه، نه که تصریح میکنه، نزدیک تصریح کنه به این که تشکیک در مستقیم هست. حالا میگه من تشکیک مستاق از حواشون و حرفشون خوب برمیاد. خب اینو خواجه فرموده. بعد مرحوم لاهیجی شروع میکنه به توضیح دادن، چند تا نمونه ذکر میکنه. یکی همینی که عرض کردم، واحد به شخص رو مقایسه میکنه با واحد به نوع و بالفصل، میگه واحد به شخص قوی تر. بعد واحد به نوع و بالفصل رو مقایسه میکنه با واحد بالجنس. اینجا تفصیل میده، میگه که اگر در دو مرتبه باشند، یعنی یکی مثلا جنس بعید باشه، یکی فصل قریب، که یکی بعیده یکی قریبه، در دو مرتبه هستند. اگر در دو مرتبه باشند، اونی که قریبه وحدتش قوی تر از اونیست که بعیده. اما اگر هر دو در یک مرتبه باشند، جنس هم قریبه، فصل هم قریبه، یا هر دو بعیدن، بالاخره هر دو در یه مرتبه، اگه در یه مرتبه باشه، ایشون میفرماد که وحدت جنس قوی تره. چرا؟ چون جنس مقول فی جواب ماهوست و همین مقول فی جواب ماهو بودن جنس رو جمع میکنه. ولو فصل افرادش کمتره و قلت افراد به وحدت نزدیکتره، ولی در جواب ماهو واقع شدن یعنی در جواب یک شی واقع شدن، پس وحدت در جنس قوی تر میشه به خاطر اینکه در جواب یک شی واقع میشه. و فصل اگر چه افرادش کمتره، ولی در جواب ماهو واقع نمیشه. این ایشون میگه که اگر در یک مرتبه جنس و فصل در یک مرتبه واقع شدن، هر دو قریبی و هر دو بعید بودن، وحدت جنس رو قوی تر میدونه از وحدت فصل، به این اعتباری که اصلاً هر دو رو به وحدت نزدیک میبینه. فصل رو به وحدت نزدیک تر میبینه از جنس، چون افرادش کمتره. جنس رو به وحدت نزدیک تر میبینه از فصل به خاطر اینکه در جواب ماهو که واحده قرار میگیره. هر دو رو با هم مقایسه میکنه، میگه که جنس وحدتش قوی تر از فصله به خاطر اینکه در جواب ماهو قرار میگیره. پس اونجایی که در دو مرتبه باشند، خب اونی که مرتبهش نزدیکتره وحدتش قوی‌تره، اون روشنه. اونجایی که هر دو در یه مرتبه باشن، جنس رو میگه قوی‌تره، به این دلیل که گفته شد. بعضی محشین اشکال میکنن که فرض باید قوی‌تر باشه در وحدت، اونم بیانی دارن برای خودشون. در حساب این مسئله نظریه دیگه، هرکی نظر خودش رو باید اعلام کنه، مسئله نیست که بشه صاف تبیینش کرد و در موردش نظر داد. اون قسمت اولش درسته که اگر یکی قریب بوده که بعید، اون قریب وحدتش قوی تره، اونو قبولش میکنیم، یعنی احتیاج به دیگه اختلاف و بحث و اینها نداره. اما دومیش چرا اختلافیه که از کردن بعضی با مرحوم لاهیجی مخالفن. این دو مثال، این دو نمونه که مرحوم لاهیجی برای تشکیک زد، یکی در یه نمونه وحدت شخصیه رو با وحدت نوعیه و جنسیه مقایسه کرد، گفت وحدت نوعیه قوی تره. در دیگری وحدت به توسط جنس و وحدت به توسط فصل رو با هم مقایسه کرد، گفت تفصیل داد که اگه در دو مرتبه باشن، اون که در مرتبه قریبه قوی تره، اگه در یه مرتبه باشن جنس قوی تره. بعد مثال سوم و نمونه سوم رو ذکر میکنه. نمونه سوم اینه که در خود واحدهای به شخص دو قسم داشتیم یادتون هست. یک واحد به شخصی بود که اصلا معروض کسر قرار نمی گرفت، یعنی لاینقسم بود. یک واحد به شخصی داشتیم که معروض کسر قرار می گرفت و به جهتی منقسم می شد، حالا یا به جهت ذاتش منقسم می شد یا به جهت دیگه منقسم می شد، بالاخره انقسام می پذیرفت. می فرماید در بین وحدت شخصی اون ما لاینقسم قوی تر از ما ینقسمه. وحدت در ما لاینقسم قوی تر از وحدت در ما ینقسم. خب اینم روشنه. بعد نمونه چهارم ذکر میکنه. نمونه چهارم میگه ما وحدت رو تقسیم کردیم به وحدتی که به واحدی که جهت وحدتشون مقدمشونه، یک و واحدی که جهت وحدتشون آرزه برشونه این دو، و واحدی که جهت وحدتش خارج از هر دو بود و بر هر هیچ کدوم حل نمی شد. اولی رو گفتیم واحد به ذات، دومی رو گفتیم واحد بالعرضه، سومی رو گفتیم واحد عرضی است نه بالعرض، واحد عرضی است که یعنی بالمجاز واحده. اون اول می فرماد واحد به ذات وحدتش قوی تره چون جهت وحدتش مقدم میشه، وحدت بالعرض وحدتش متوسطه چون اون عارضی که محمول می شود جهت وحدتشه، اما در وحدت عرضی می فرماد که وحدتش از همه اینا ضعیف تره به خاطر اینکه جهت وحدتش نه داخل است نه خارج محمول است بلکه بیرون است و محمول نمی شود. این چهار تا مثال بود که در این چهار مثال وحدت هایی رو با هم مقایسه کرد و یکی رو بر دیگری ترجیح داد، یعنی اختلاف در وحدات رو بیان کرد تا روشن بشود که صدق وحدت بر این مختلفات صدق تشکیکی است و کلام خواجه که ادعای تشکیک کرده بود توضیح داده شود. بعد از این که می فرماد وحدت تشکیکی است، اضافه می کند که کثرت هم تشکیکی است، زیرا هر کثرتی رو که نگاه کنید نسبت به ما قبل خودش کثرتش قوی تره. دو تا کثرت رو با هم بسنجید نگاه میکنید اون کثرت بعدی کثرتش قوی تره. مثلا ده کثیره، نه هم کثیره، اما کثرت ده بیشتر از کثرت نه، بنابراین صدق کثرت هم بر اقسامش و بر مصادیقش صدق تشکیکی خواهد بود. و بعض هذه الاقسام یعنی اقسام وحدت اولا از بعض دیگر هستند بالوحدت. بالوحدت ما عبارت گرفتیم به یعنی به صدق وحدت که تشکیک بره در مفهوم، ولی میتوانید شما بگید بالوحدت یعنی به داشتن وحدت نه به صدق وحدت که تشکیک بره تو خود ذات وحدت. وحدات هر دوش درسته. ما بر طبق مبانی که از مشا سراغ داریم اینجا مفهوم و تقدیر گرفتیم و الا مفهوم لازم نیست. لازم نیست بگیم که مفهوم وحدت صدق مختلف دارد، بلکه میتونیم بگیم خود وحدات مختلفند که تشکیک بره تو خود وحدات نه تنها در صدق مفهوم وحدت. این قول مصنف اشاره است به این که واحد مقوله به تشکیک است علامات تحتهو. ببینید مقوله به تشکیک است علامات تحتهو، ایشون داره باز تشکیک رو در مفهوم میداره که وحدت حمل میشود بر مصادیقش به تشکیک. نمی فرماد خود وحدت تشکیکیست، می فرماد حمل وحدت تشکیکیست. کما معرفی کلام شیخ، که کلام شیخ هم در ابتدایی که عبارتی که ما نقل کردیم در ابتدای اون عبارت تشکیک وحدت رو گفته بود. حالا مرحوم لاهیجی چهار تا نمونه ذکر میکنه که در چهار تا نمونه وحدات رو با هم مقایسه میکنه، وحدتی رو قوی تر از وحدت دیگر قرار میده تا تشکیک ثابت بشه و کلام مصنف توضیح داده بشه. پس واحد به شخص اولاست از اولا به وحدت هست از واحد به نوع و بالفصل. به نوع و بالفصل قبلا گفتیم هر دو یکی هستند، اسمشون فرق میکنه، ولی واحد به نوع هم واحد بالفصله. و هما یعنی واحد به شخص و واحد به نوع اولا به وحدت هستند از واحد بالفصل. یعنی اگر واحد به شخص و با واحد به نوع و بالفصل مقایسه کنی واحد به شخص قوی تره، اگه این دوتا با واحد به جنس مقایسه کنی واحد این دوتا که واحد به شخص و واحد به نوع قوی تره. اینو من یه مقایسه گرفتم، میبینید ایشون دو مقایسه گرفته، من این یه مقایسه گرفتم. شما دوتا بگیرید پنج تا نمونه ذکر شده، یکی بگیرید چهار تا نمونه ذکر شده. خب نمونه دوم و فیه و فل واحد بالفصل، ضمیر فیه برمیگرده به واحد بالجنس، یعنی در واحد بالجنس و در واحد بالفصل همون واحد بالنوعه تفاوتون تفاوت هست و اختلاف تشکیکی هست. اما علا حسب مراتب هما فل قرب و البعد، به لحاظ مراتبی که جنس و فصل در قرب و بعد دارن. یعنی اگر جنس قریب و فصل بعید داشته باشیم، خب جنس قوی تری در وحدت. اگه بالعکس جنس بعید و فصل قریب داشته باشیم، فصل قوی تری در وحدت. وقتی اختلاف در قرب و بعد داشتن، یعنی یکی در مرتبه بعید بود یکی در مرتبه قریب بود، خب پیداست که بینشون تفاوته و قوت مال اونیست که توی مرتبه قریبه. اما و کل مرتبت من الجنس اولا من الفصل فی تلک المرتبه، اگه هر دو در یه مرتبه باشن، جنس و فصل هر دو در یه مرتبه باشن، هر دو بعید باشن یا هر دو قوی باشن، اون وقت هر مرتبه از جنس اولا از فصل در همون مرتبه است. این اگه هر دو قویه قریبن یا هر دو بعیدن، جنس قوی تره در وحدت. چرا؟ لأن الجنس مقولون فی جواب ماهو و این کان الفصل اقل و افرادن. سلام علیکم. ولو فصل اقل و افرادنه، افرادش کمتره، ولی چون که جنس مقوله در جواب ماهوست، در وحدت قوی تر از وحدت فصله. این نمونه دوم هم تموم شد. هر نمونه سوم، و من الواحد به شخص، یعنی از بین واحدهای به شخص، عبارت اینطور معنا کنیم، از بین واحدهای به شخص ما لا ینقسم اولا به وحدت است. چون واحد به شخص رو دو قسم کردیم، در یک قسم گفتیم که معروض کثرت واقع نمیشه، یعنی ما لا ینقسمه، مثال زدیم به نقطه و عقل و خود وحدت. در بعضی ها گفتیم که معروض کثرت واقع میشه، یعنی ما ینقسمه، مثال زدیم به جسم و جسم مرکب و جسم بسیط و از این چیزا، انسان و اینها، خط و اینها، مثال به مقدار اینا مثال زدیم. حالا ایشون میفهمد در بین این واحدهای به شخص ما لا ینقسم، یعنی اون واحدی که لا ینقسم است، اولا به وحدت است من ما ینقسم، از ما ینقسم وحدتش قوی تره، اون ما لا ینقسم وحدتش قوی تر از ما ینقسمه. الا تفاوت حسب مراتب ما. نسخه قدیم هم همینطوری داشت، الا تفاوت حسب مراتب ما، ولی رائج این جوری ها بگن الا حسب مراتب ما، الا حسب تفاوت مراتب ما، یعنی تفاوت با حسب با جا به جا بشه. تفاوت حسب مراتب رائج نیست گفته بشه، حسب تفاوت گفته میشه. ولی خب اصلا نسخه قدیم هم همینطور داشت، تفاوت حسب مراتب ما. من در پاورقی نوشتم برای مصحح که به نسخه خطی مراجعه کنید ببینید اونجا چیه. شما در چاپ دومتون تصحیح شده چی شده؟ الا حسب تفاوت نوشته. خب تصحیح کرده، حتما در یه نسخه خطی پیدا کرده که الا حسب تفاوت باشه. الا در نسخه چاپی که من دیدم به همین صورت، ظاهرا غلطه، همینطور که الان چاپ دوم اصلاح کرده اون درسته. بله اینطوری دارید، تفاوتون الا حسب، اینم خوبه. بله نه این خوب نیست، این تصحیح شما خوب نیست، چون تفاوت رو قبلا گفته و من الواحد به شخص ما لا ینقسم اولا به وحدت است. اولا به وحدت این خود تفاوت دیگه معنی نداره دو مرتبه باز بگه تفاوتون. همینطور که عرض میکنم الا حسب تفاوت مراتب ما، باید اینطوری درست کرده باشه، الا حسب تفاوت مراتب ما، ولی تفاوتون الا حسب مراتب ما، اینم درست نیست. پس اصلاحی هم که در چاپ دوم کرده اصلاحی درست نیست. علی حسب تفاوت داره. پس سه تا نسخه شد، سه تا نسخه شد. بله اینطوری درسته. در اصل علی حسب تفاوت مراتب ما، این درسته که میفهمه در چاپ دوم اصلاحش کرده. خب چاپ دوم درسته، چاپ ما غلطه و مطلب روشنه. نمونه چارون، والواحد و به ذات اولا من الواحد بالعرض. واحد به ذات جاییست که جهت وحدتش مقوم باشد، واحد بالعرض اون جاییست که جهت وحدتش عرض باشد. تو خود واحد بالعرض هم میگه اگر جهت وحدت عرض خاص بود، وحدتش قوی تر از اونجاییست که جهت وحدت عرض عام باشه. اگه مثلا جهت وحدت ذهن باشه، اولا از این که از این است که جهت وحدت بیاض باشه یا مشی باشه. بالاخره اون بیاض و مشی به عرض عام من ذهن عرض خاصه و وحدت در ذهن قوی تر از وحدت در مشیه، در عرض خاص قوی تر از وحدت در عرض عام. والواحد به ذات اولا از واحد بالعرض است و در بین بالعرض واحد بالعرض خاص اولا از واحد بالعرض العام است. مما بالعرض العام یعنی از واحد بالعرض العام. و کل ذلک یعنی هم واحد به ذات هم واحد بالعرض اولا هستن از وحدت عرضیه، که وحدت عرضیه رو قبل بیان کردیم، الان هم اشاره کردم، وحدتی است که جهت وحدتش خارج باشد و محمول هم نباشد. در واحد بالعرض جهت وحدت خارج بود اما محمول بود، در واحد عرضیه جهت وحدت هم خارجه هم محمول نیست. پس وحدت به ذات وحدتش قوی تر است از وحدت بالعرض و هر دو وحدتشون قوی تر است از وحدت عرضیه. این تشریح در وحدت بود، اما تشریح در کثرت اینم از خارج توضیح دادم، توضیح جدید نمیخواد. ولی کثرت ایزن یعنی مثل وحدت مقول به تشکیک است، زیرا که کثرت فی کل عدد از ید منها فی مادونه، کثرت در هر عددی که عدد بعدی بیش از همین کثرت است فی مادونه، یعنی در عدد قبلی. دون در اینجا معنی قبله، یعنی فی ما قبله، دون به معنی مختلف میاد، به معنی قبل میاد. پس کثرت در هر عددی بیش از همون کثرت است در عدد قبلی خودش. خب معلومه دیگه، عدد قبلی اگر کثیره عدد بعدتر کثیرتره، و چون کثیرتره پس کثرت در او قویتره. بنابراین صدق کثرت بر اقسام کثرت بر مصادیق کثرت میشه صدق تشکیکی. ما تا اینجا درباره وحدت بحث کردیم، البته خب به مناسبت گاهی بحث در کثرت هم داشتیم، ولی بحث ما تا حالا در وحدت بود. حالا میخوام در هوهو بحث کنیم. هوهو یک کلمه مرکبه که خودمون درستش کردیم، خودمون اصطلاح قرارش دادیم. چون ما میگیم مثلا زیدان قائمون، زید همون قائم است، قائم همون زید است. به جای این که بگیم این قائم همون زید همون قائم است، میگیم هوه هوه. هوه یعنی زید، هوه دوم یعنی قائم، این اینه، یعنی زید قائمه. در هر حمل مباتاتی یه هوه هوه داریم، یعنی این موضوع همون محموله. به جای این که بگیم این موضوع همون محموله یا به جای این که بگیم زید همون قائمه، میگیم هوه هوه. بعد هوه هوه رو مخفف میکنیم میگیم هو هو. پس هو هو یک کلمه از خودمون جعلش کردیم برای این که حمل ایجابی رو بیان کنیم. خواستیم حمل ایجابی رو بیان کنیم، حمل ایجابی و مباتاتی رو خواستیم بیان کنیم، گفتیم هو هو. حالا میفرماد در هر حملی هم وحدت هست. الان میخواد بگه هوهو هم مثل واحد است. پس در هر هوهوی هم ما وحدت رو داریم و در نتیجه اقسام رو. این که میفرماد هوهو مثل وحدت است، در چی مثل وحدت؟ بچه شبه چیه؟ دو تا بچه شبه به ذهنمون میرسه. یکی فل انقسام بالاقسام، یعنی همونطور که وحدت منقسم می شود به اقسامی، هوهو هم منقسم می شود به اقسامی. بچه شبه این است که هر دو منقسم می شود به اقسامی. وحدت هم اقسامی داره، هوهو هم اقسامی داره. همون وحدتی که برای همون اقسامی که برای وحدت داشتیم، همون اقسام برای هوهو داریم. البته اینجا یک استثنایی رو داریم که در وحدت نداشتیم. در وحدت واحد به شخصمون، واحد به شخصمون مشتمل بر کثرت نبود، اما در هوهو واحد به شخصمون باید مشتمل بر کثرت باشه و الا حمل میشه. اگر مشتمل بر کثرت نباشه حمل شی بر نفس میشه. بالاخره باید زیدون زاهکون بگیم که زید با زاهک فرق داشته باشه، ولو زاهکی که الان داره بر زید حمل میشه زاهک عام نیست، زاهی که مخصوص زیده، زاهی که عام که بر زید هم نمیشه، زاهی که مخصوص زیده، پس زید هم شخصه، زاهی که هم شخصه، هر دو شخصن ولی و وحدت شخصی هم دارن، اما یه نوع شخصت توشون هست، بالاخره یکی زیده یکی زاهی که. در زید تنها وحدت شخصی است، ولی در زید و زاهی کن هوهوی شخصی است، هوهوی شخصیه. این هوهوی شخصی مشتمل بر کثرته، اون وحدت شخصی مشتمل بر کثرت نبود. این تفاوت بینشون هست، فقط در وحدت شخصی اختلاف دارن، اونم این نوع اختلافی که از کردیم. پس تمام اقسامی که برای وحدت داشتیم همه رو برای هوهو داریم. فقط فرقی که هست اینه که در وحدت شخصی ما قیدی نداشتیم، در هوهوی شخصی قید داریم که علاوه بر وحدت شخصی که دارد باید کثرت هم داشته باشه، بله هم جایز نیست. این یه بچه شبه که گفتیم هوهو مثل وحدت هست در انقسام به اقسام. بچه شبه دوم اینه که هوهو مثل وحدت هست در تشکیک. همونطور که وحدت صدقش تشکیکی است، هوهو هم صدقش بر مصادیق تشکیکی است. هر دو تفسیر در عبارت مصنف گفته شده، چون مصنف فقط گفته هوهو مثل وحدته، همین دیگه، بیان نکرده در چی مثل وحدته. لذا شارحین هر کدومشون چیزی گفتن، یکی گفته در انقسام به اقسام مثل وحدته، یعنی همون اقسامی که وحدت داره او هم دارد. یکی گفته در تشکیک مثل وحدته، یعنی همونطور که وحدت تشکیکی است او هم تشکیکی است. مطالب آسونه، من خیلی مطلع میشم، بیش از این دیگه جای گفتن نداره. و هوهو مرحوم لاهیجی هوهو رو میخواد توضیح بده. این مرکبون خبر هوهو نیست، بلکه خبر مبتدای محذوفه. هازا مرکبون، یعنی کلمه هوهو مرکبه، یا هوه مرکبون، حالا بگید هازا یا بگید هوه، مرکبون. این هوهو یک مرکبیست که جعل اسمن، اسم قرار داده شده یعنی علم. فعرف بالله، ولذا با الفلام معرف شد، ولذا در سر زمیر الفلام داخل نمیشه. هو زمیره، الفلام بسرش داخل نمیشه. اما چون یک اسم مرکب قرار داده شد، چون یک اسم قرار داده شد از حالت حرفی بیرون آمد، حرف تعریف برش وارد شد. و المراد بهی الحمل الایجابی و مباتاتن، مراد به هوهو حمل ایجابی به نحو مباتاته. وقتی میگیم هوهو یعنی حمل ایجابی مباتاتی. و الهوهو الهاز نه، یعنی الان نحو الوحده، هوهو به نحو وحدته. در چی به نحو وحدته؟ فل انقسام الى اقسام، فل انقسام متعلق به وحدت نگیرید، متعلق به الان نحو بگیرید. در چی الان نحو وحدت است؟ فل انقسام الی اقسام، در این که هر دو به اقسامی تقسیم میشن، همونطور که وحدت تقسیم شد به اقسام مذکوره، هوهو هم تقسیم میشه به همون اقسام. مرحوم لاهیجی میفرماید فکما یقال جهت الوحده اما مقومتون و اما عارضتون، و از همینجا تقسیم وحدت رو شروع میکردیم، میگفتیم که جهت وحدت یا مقوم یا عارضه، اگر مقوم باشد این اقسام رو دارد، اگر عارض باشد این اقسام رو دارد، گاهی هم عارضی است. فکذا جهت هوهو، جهت هوهو هم گاهی مقومه گاهی عارضه، اگر مقوم باشد این اقسام رو دارد، اگر عارض باشد این اقسام رو داره. فجمی اقسام وحدت یا تحقق فی اقسام هوهو، منتها در اقسام هوهو باید یک قیدی رو اضافه کنیم که اگر هوهوی شخصی بود باید مشتمل بر کثرت باشد، در حالی که در وحدت شخصی میگفتیم کثرت نیست، در اونجا میگفتیم کثرت نیست، در اینجا میگیم کثرت هست. تفاوت فقط همینه، ولی اقسامی که در اونجا بود در اینجا میاد. لیکن یعن بقیه ان یعتبر در هوهو کثرت، فانه لا یتصور فی شخص الواحد، یعنی هوهو در شخص واحد، من حیث هو واحدون تصور نمیشه، حتما باید کثرتی توش باشه، به خلاف وحدت، به خلاف وحدت در شخص واحد هم تصور میشه، اما در هوهو حتما باید اشخاص متعدد باشن. البته عبارت مرحوم لاهیجی ظاهرش که درست هم هست، نشون میده که این قیدی که ما آوردیم اختصاص به هوهوی شخصی نداره، در هوهوهای دیگر هم باید کثرت بیاد، در شخصی که واضحه باید بیاد، در جاهای دیگه هم باید بیاد، ولی بازم در اون جاهای دیگه هم اتفاق نمیفته، چون هوهو یعنی هم حمل، همونطور که احتیاج به اتحاد داره احتیاج به مغایرت هم داره، پس مغایرت همه جا باید باشه، مغایرت یعنی کثرت، پس در هر جا که هوهو هست کثرت باید بیاد. این قیدی که زدیم اختصاص به وحدت شخصی نداره، در وحدت غیر شخصی هم میاد، از ظاهر عبارت مرحوم لایجه این به دست میاد و حرف درستی هم هست. چی فهم میشون؟ به طریق اولا نه، ولی بالاخره باید بله در هوهای دیگه هم باید کثرت باشه، اختصاص به هوهوی شخصی نداره، ولی در هوهوی شخصی واضحه که باید کثرت باشه، در غیر اونها کثرت اعتبار میشه اما به وضوح اعتبار در وحدت شخصی نیست. عوف تشکیک عطف است بر 3-4 خط قبل، گفتیم ول هوهو علا هازن نه ای علا نحو الوحده، گفتیم فل انقسام الی الاقسام، فل انقسام الی الاقسام بچه شبه بود، بچه شبه اول، حالا میگیم عوف تشکیک، عوف تشکیک حتی برون فل انقسام الی اقسام اینه، این هوهو مثل وحدت هست، در چی مثل وحدت هست؟ اول گفتیم فل انقسام الی الاقسام، حالا میگیم فل تشکیک، فتشید مثل وحدته، مثل وحدته یعنی چی؟ یعنی فکما ان بعض افراد وحدت اولا از بعض دیگر هستند بالوحده، بالوحده متعلق به اولاست، یعنی نسبت به بعض دیگر اولا بالوحدتن، کذالک بعض افراد حمل نسبت به بعض دیگر اولا بالحملیتند، یعنی بعضی از حملها قوی تر از حملهای دیگه هستند، پس همونطور که وحدت ها بعضیاشون قوی ترند، حمل ها هم بعضیشون قوی ترند، مثلا حمل فرض کنید ذاتی بر ذات قوی تر از حمل عرض بر ذات، واضح دیگه، بالاخره ذاتی در درون ذاته، حملش بر ذات قوی تر از حمل عرض بر ذاته، یعنی اتحادشون با هم بیشتره، ذاتی با ذات، با ذاتی اتحاد بیشتر دارن تا عرضی با معروض. دو تا اشکال بر مصنف وارد کردند که هر دو اشکال در صورتی است که وجه شبه رو اون وجه شبه اول قرار بدیم، اگر وجه شبه رو وجه شبه دوم قرار بدیم هیچ کدوم از دو اشکال وارد نمیشه، اگر وجه شبه رو اینطور قرار بدیم که هوهو مثل واحد است در انقسام و اقسام، این دو تا اشکال وارد میشه. اشکال اول اینه که چرا هوهو دارای این اقسام است؟ دقت کنید، چرا هوهو دارای این اقسام است؟ چون هوهو مشتمل بر وحدته، اگر هوهو مشتمل بر وحدت نبود که این اقسامو نداشت، چون مشتمل بر وحدت شده این اقسامو دارد، پس در واقع اقسام مال اون وحدتی است که هوهو بر اون مشتمله، چرا دارید نسبت میدید به خود هوهو؟ نسبت دادن اقسامی که مال وحدت است به هوهو درست نیست، نسبت الی غیر مقابله، بر فرض بگید که نسبت به یکی از متعلقات وحدته که درست هم هست، اینطور بگید که درست هم میگید که مربوط به یکی از متعلقات وحدته، پس اسناد الی غیر مقابله نمیشه، اسناد یه جوری اسناد الی مقابله میشه، یا بالاخره بحث به حال متعلق موصوف میشه، لااقلش اینه که بس به حال متعلق موصوف میشه. اگر اینطوری بگید میگیم ذکر اقسام برای هوهو لغوه، حالا باطل هم نباشد لغوه، لغوه یعنی چی؟ یعنی شما این اقسام برای هوهو برای وحدت ذکر کردید، حالا دو مرتبه چون هوهو مشتمل بر وحدت دو مرتبه اقسام رو ذکر کنید، خب یه چیز دیگه ممکنه مشتمل بر وحدت باشه، برید اقسام اونجا هم ذکر کنید، این که نمیشه که هر مفهومی در مفهوم دیگه موجود باشه تمام اقسام اون رو برای این هم ذکر بکنیم، اشکالی نداره ولی لغوه. خب بالاخره یه مفهوم ممکنه مشتمل برای یه مفهوم دیگه باشه. شما بگید اون شامل رو تقسیم میکنیم به اقسامی که برای مشتمل وجود داره. خب این که نمیشه، لغوه. از اول اقسام برای مشتمل ذکر کردیم، تموم شد دیگه. یه دفعه برای مشتمل اقسام ذکر کردید، چرا دو مرتبه برای شامل اقسام ذکر میکنید؟ این اشکال اول که اشکال لغویت. اشکال دوم بعد که رسیم عرض میکنم، فإن قیل علی الاول، بعد از فإن قیل کتاب ما نقطه گذاشته که مثل این که علی الاول مقول قوله، این درست نیست. نقطه باید بعد از علی الاول گذاشته بشه. علی الاول مقول قول نیست، از فیکونا مقول قوله. فإن قیل علی الاول یعنی اگر بنابر وچه اول اعتراض شود، بنابر وچه اول یعنی برابر این که وچه شبه انقسام به اقسام باشد، بنابراین که بچه شبه انقسام به اقسام باشد، نه بچه شبه تشکیک باشه. اگه بچه شبه تشکیک باشه یعنی بچه دومو بگیم، هیچ کدوم از دو اشکالی که الان میخواد ذکر کنیم وارد نمیشه. اما اگر بچه شبه رو اون اولی گرفتیم، یعنی گفتیم هو مثل وحدت هست در انقسام به اقسام، بنابر اولی این اعتراض وارد میشه. فإن قیل فیکون، این فیکون مقول قوله. فیکون و انقسام هو به اقسام مذکوره به اعتبار انقسام آنچه که در هوهو هست، که آنچه که در هوهو هست عبارت از وحدته. یعنی اگر هوهو داره تقسیم میشه به اعتبار وحدتیست که در هوهو هست. اگر چنینه فهوه، یعنی این تقسیمات، این تقسیم یا این انقسام بالحقیقه انقسام وحدت هست. اگر شما انقسام هوهو قرارش میدهید بعد از اینکه وحدت رو تقسیم کردید لغمه. اگه وحدت رو تقسیم نمی کردید، از اول هوهو رو تقسیم می کردید، اشکال نداشت. ولی الان وحدت رو تقسیم کردید، بعد از تقسیم وحدت دوباره هوهو رو تقسیم می کنید که تقسیم هوهو در واقع همون تقسیم وحدته. مثل اینکه دوبار وحدت رو داریم تقسیم می کنید. خب این لغو میشه. این نه تنها در اینجاست، در هر جایی عرض کردن، در هر جا این مسئله هست که اگر شاملی داشتید، مشتملی داشتید، اون مشتمل رو تقسیم کردید یا درباره مشتمل حرفی زدید، دیگه در مورد شامل نمیتونید تقسیم بکنید و حرفی بزنید، و الا لازم میاد که مرتکب لغو شده باشید. چون وقتی در خود مشتمل این حرفا زده شد، کأنه در شامل هم گفته شده دیگه، دیگه احتیاج نداره در شامل دوباره تکرار بشه. و هرچی و همچنین از هر مفهومی که اوتو به رفیه مفهوم وحدت، او هم اگر بخواد تقسیم بشه، تقسیمش لغمه. با تقسیم کردن وحدت دیگه احتیاج نیست چیزهایی رو که مشتمل بر وحدتن تقسیم کنیم، که اون چیزها عبارت از هوهو باشد، که چیزی دیگه باشه، هر مفهومی دیگه باشه. بعد ترقی میکنن میگن بل کل مفهوم نطبره فیه مفهوم آخر، هر مفهومی که اعتبار باشه درش مفهوم دیگر، یکی بشه شامل یکی بشه مشتمل، ینقسم اون مفهوم شامل به اعتبار انقسام این مفهوم مشتمل. و دیگه احتیاج نداریم که اون شامل رو مجددا تقسیم کنیم، بلا لغویت لازم میاد. فعیو فایدتن، حالا که تقسیمات هوهو همون تقسیمات وحدته و در هوهو هم به اعتبار وحدت داره تقسیم میشه، فعیو فایدتن لتعرض به خصوص هوهو، چه فایده بود که شما متعرض هوهو شدید؟ که متعرض وحدت چی شدید کافی بود. این اشکال اول که اشکال لغویته. اشکال دوم، وحدت شخصیه در هوهو جاری نیست، چون وحدت شخصیه دافع کثرته و هوهو مشروط به کثرته. چطور میتوانید دافع کثرت رو از اقسام مشروط به کثرت قرار بدید؟ وحدت شخصیه اصلا سازگار نیست با هوهو. بنابراین هوهو از یکی از اقسامش وحدت شخصی نیست. حالا که اینطوره، مصنف اگر بعد از وحدات دیگر هوهو رو ذکر میکرد مناسب بود، چون هوهو وحدات دیگر رو دارد. بعد از اون وحدات دیگر میگفت هوهو هم همین وحدات رو دارد، همین اقسام رو دارد، خب اشکال نداشت. میگفت این اقسام رو وحدت دارد، این اقسام رو هم هوهو دارد، خب ابی نداشت. اما مصنف اول اقسام غیر وحدت شخصیه رو ذکر کرده، بعد اقسام وحدت شخصیه رو وارد شده، بعد از این که اقسام وحدت شخصیه تمام شده گفته هوو هم همین اقسام داره. خب هوو که اقسام وحدت شخصیه نداره، جای ذکر هوو اینجا نبود. بعد از وحدت شخصیه نباید هوو رو ذکر میکردی، چون هوو وحدت شخصیه رو نداره، اقسام وحدت شخصیه رو نداره. شما باید این هوو رو قبل از اقسام وحدت شخصیه ذکر میکردید، یعنی اونجایی که به هدف دیگر داشت توضیح داده میشد، بعد از این که تموم شده بود توضیحتون میگفتید هوو هم مثل واحد میمونه، همونطور که واحد این اقسامو دارد هوو هم این اقسامو دارد، اونجا باید میگفتید، نه اینجا. یعنی مثل اینی که بین هوو و اون وحدتی که مناسبت با هوو داره یه اجنبی رو فاصله کردید، این اجنبی فاصله شده و رابطه رو قطع کرده، وقت نمیتونید بگید هوو هم همینطوره. این کلامتون که میگید هوو همینطوره نشون میده که هوو اقسام وحدت شخصیت هم داره، در حالی که هوو اقسام وحدت شخصیت نداره. اینم اشکال دوم. و ایزن هازن کلام، یعنی این که میگید ول هوو علا هازن نهر، این کلام خاجه بعد از ذکر وحدت شخصیه و اقسام وحدت شخصیه، در حالی که این وحدت شخصیه مندرجه در هوهو نیست، یعنی هوهو صاحب اقسام وحدت شخصیه نیست، ذکر این کلام مصنف بعد از وحدت شخصیه غیر ملائم و غیر مناسبه. این باید جای دیگه ذکر می شود. بر فرض ما از لغویتش صرف نظر کنیم، جاش اینجا نیست، جاش جای دیگه است، اینجا نباید ذکر می شود. این دوتا اشکال. جواب از اشکال اول، جواب از اشکال اول، اشکال اول بیفایده بودن بود. گفتید که ذکر اقسام وحدت شده، بنابراین ذکر اقسام هوهو بیفایده است. ما میگیم هوهو یعنی اتحاد، و اتحاد غیر از وحدته. اگر ذکر کردیم اقسام وحدت رو، بی نیاز از ذکر اقسام اتحاد نیستیم. اقسام وحدت ذکر کردیم، اقسام اتحاد هم ذکر میکنیم. میگید که اتحاد مشتمل بر وحدته. اشکال شما هم همین بود. میگیم ما قبول داریم که وحدت با اتحاد فرق داره، ولی اتحاد مشتمل بر وحدته، و چون مشتمل بر وحدته تمام اقسام وحدت برای اتحاد هم هست، منتها با توجه به وحدت. بنابراین اقسام در واقع مال وحدته. اگر برای اتحاد بیارید باز بیفاید است. یعنی این که بگید فرق است بین وحدت و اتحاد مشکل حل نمی کنه. بله فرق بین وحدت و اتحاد هست، ولی این فرق به شما اجازه نمیده که اقسام وحدت رو برای اتحاد تکرار کنید، چون اتحاد مشتمل بر وحدته. وقتی مشتمل بر وحدت شد، همون اقسامی که برای وحدت گفتید برای اتحاد هم میاد، از باب این که اتحاد مشتمل بر وحدته. پس دوباره ذکر کردن اقسام برای اتحاد می شود لغو و بیفایده. در واقع این اقسام مال همون وحدت هند، و شما هم برای وحدت ذکرش کردید، دو مرتبه برای اتحاد چه ذکرش میکنید؟ یه بار میگیم اقسام مال وحدت هند، چرا به اتحاد نسبتش میدید؟ اسناد غیلا غیر ماهوله. شما میگید اتحاد هم نوعی وحدته، بنابراین میتونید اقسام داشته باشه. خب این جواب درستی هم هست، ولی ما اینطور نگفتیم. ما گفتیم که اتحاد مشتمل بر وحدته، بنابراین اگر شما اقسام رو برای وحدت ذکر کردید، دو مرتبه بخواد برای اتحاد ذکر کنید لغوه. اینو دیگه نمیتونید جواب بدید. نمیتونید بگید فرق است بین اتحاد و وحدت. باید فایده درست کنید، ولی فرق بودن کافی نیست، باید فایده درست کنید. وقت مرحوم الهیتی فایده درست میکنه، میگه که وحدت و اتحاد، اقسام رو اگه برای اتحاد ذکر کنید فایده داره. ولو اقسام مال وحدت است و وحدت در اتحاد مندرج است، بنابراین اون اقسام قهرن برای اتحاد هم خواهد آمد، ولو ما ذکر نکنیم، ولی اگر ذکر کردیم لغو نیست، زیرا که فایده خواهد داشت. فایدهش اینه، اتحاد رو بعضی ها منحصر کردن به اتحاد در وجود، بعضی ها منحصر کردن در اتحاد، فرض کنید مثلا در جنس، در یه چیزی منحصرش کردن در اسمی. ایشون یعنی مرحوم خاجه با این عبارتی گفت هوهو هم علی نحو الوحدت، فهمان که انحصار اتحاد در اتحاد در وجود یا انحصار اتحاد در یه اتحادهای خاص انحصار باطلیه. اتحاد تمام اقسام رو دارد، منحصر در یک قسم نیست. اینطور نیست که فقط اتحاد در وجود رو داشته باشیم، اتحاد در انسانیت داریم، اتحاد در حیوانیت، اتحاد در خیلی چیزه هست، اتحاد در جنس هست، اتحاد در نوع هست، اتحاد در شخص هست، حتی اتحاد در شخص هست که با تفصیل و اجمال به نشون فرق میذاریم. دو شی یک شخص هست، فرقشون در مثلا اجمال و تفصیله. اتحاد در شخص هست، اتحاد در همه چی داریم. پس مصنف خواست با این عبارت بفهماند که اون انحصاری که بعضی ها در مورد اتحاد قائل شدن انحصار باطلی است. خب این حرف که فایده داره؟ بالاخره حرف یه گروهی رو داره ابطال میکنه، این فایده برش مترتبه، چرا میگید بیفایده است؟ عجیبه به انل هوهو اتحاد و ما. هوهو یک اتحادی است، یه نوع اتحاده، پس با وحدت فرق دارد. پس با وحدت فرق دارد، اما توجه کردید فرق کافی نیست، فایده لازمه. لذا مرحوم لاهیجی وارد فایده میشه. فاشار المصنف پنج خط بعد و اشاره، دو تا اشاره از عبارات مصنف در میاره تا جواب اشاره اول داده بشه، بعدن جواب اشکال دوم میده. فعلا ما در صدد جواب اشکال اولیم، یعنی اشکال لغویت. اشاره کرد مصنف بعد از تقسیم اقسام، بعد از تفصیل اقسام وحدت اشاره کرد به اینکه اقسام اتحاد به نحو اقسام وحدت است. واقعا معنا مفید، این امری که بهش اشاره کرده هم حتما مفیدیه، بیفایده نیست، لغو نیست. دقت کنید وحدت در کجاها گفته میشه؟ مثلا گفته میشه که الانسان و الفرس و واحدون، عبارتی که از میکنم دقت کنید، الانسان و الفرس و واحدون فی الحیوانی، این مال وحدته. اما گفته میشه الانسان و فرسون به الحیوانی، این مال اتحاده. وحدت با اتحاد داره فرق میکنه. در وحدت میگیم الانسان و الفرس و واحدون فی الحیوانی، در اتحاد میگیم الانسان و فرسون بالحیوانیه. خب دوتا مثال رو نگاه کنید میبینید با هم فرق داره. پس وحدت با اتحاد دوتاست. بنابراین اگر اقسامی در اون ذکر کردیم بی نظر اقسامی نیستیم و فایده هم داره، لبان نیست. هم فرق بینشون هست، هم ذکر اقسام برای دومی بعد از ذکر اقسام برای اولی مفیده. فایدهش چیه؟ و من جملت فوائده، از جمله فواید این کلام مصنف و تقسیم اتحاد به اقسام وحدت، از جمله فوایدش این است که توهم نشود که هوهو مخصوص به اتحاد در وجود است یا مخصوص به اتحاد در غیر وجود است من اقسام الاتحاد. و این کان المتعارف تخصیص و بعض وجوه الاتحاد، ولی اون که متعارف اینه که بعض وجوه اتحاد رو تخصیص به ذکر دادند و ذکر کردند. عبارت توجه کنید چطوری معنا میکنم. ولی اون که متعارف و مرسوم بین علما این است که بعض وجوه اتحاد رو اختصاص به ذکر دادند و ذکر کردند. در بعضی از نسخه ها آمده که اینطوری بهتره، نه اینکه عبارت لاهیجی باشه، گفتن اینطوری بهتره. و این کان المتعارف تخصیصه به بعض الوجوه یا به بعض وجوه الاتحاد، و خوبم هست، عبارت خیلی روان میشه. و رو متعارف تخصیص اتحاد است به بعض وجوه. متعارف این است که تخصیص میدن اتحاد رو به بعض وجوه، و عبارت مصنف فهماند که در همه جا، در همه جا اتحاد جاری است، و این تخصیص لازم نیست. فلا یقال، حتما توجه کنید، تفریع بر تخصیصه. در متعارف تخصیص میدن اتحاد رو به بعضی جاها، ولذا در همه جا نمیارندش. به همین جهت گفته نمیشه زید و عمرون، با اینکه اتحاد در نوع دارند، با اینکه اتحاد در نوع دارند، بازم گفته نمیشه زید و عمرون. پس معلوم میشه که اتحاد اختصاص داره به بعض موارد، در همه موارد نیست. این حرف متعارفه، ولی مرحوم لایجی میخواد بفهمن در این حرف متعارف درست نیست. خواجه گفته تمام اقسام وحدت در اتحاد هم هست، تمام اقسام وحدت در اتحاد هم هست، بنابراین اختصاص دادن اتحاد به بعض اقسام جا نداره. حتی در زیدون امرون هم میتوانید اتحاد رو برقرار کنید و مثال رو درست کنید، اینطور بگید زیدون امرون بد انسانی، همون چونی گفتیم الانسان و فرسون بلحیوانیه. این درسته، زیدون امرون بلانسانیه درسته، معناش خراب نیست. زید امر است بلانسانیه، ولو زید امر نیست به شخصیه، ولی زید امر هست بلانسانیه. پس این که در رائج گفتن اتحاد اختصاص به بعضی از اقسام اتحاد داره و در نتیجه زیدون امرون رو باطل دونستن و گفتن لایقال، این درست نیست، این حرف رایج درست نیست. بلکه همونطور که خواجه در اینجا داره بیان میکنه، اتحاد مثل وحدت میمونه، تمام اقسام وحدت در اتحاد هم میاد. بنابراین همونطور که وحدت به نوع داریم، اتحاد به نوع هم داریم. در این مثال زیدان امرو اتحاد به نوع و درست هم هست، زیدان امرو به انسانه. همینطوری بگید زیدان امرو غلطه، اما اگه بگید زیدان امرو به انسانه درست. و اشاره به قولهی، از کدام این اشاره به قولهی هست؟ در اون اشاره قبله، اشاره المصنف بعد تفصیل اقسام وحدت اشاره به این که اقسام اتحاد هم همینطوره. و اشاره به قولهی علاها زندف، مصنف گفت علاها زندف، نگفت اینن اقسام وحدت اقسام اتحاد، گفت علاها زندف. علاها زندف نشون میده که فرقی بینشون هست، چون داره تشبیه میکنه. اگر این هم بودن که تشبیه نمی کرد، می گفت این همونه، نگفته این همونه، گفته این مثل اونه. وقتی میگه این مثل اونه، معلوم میشه بینشون فرقه. خواسته بفهماند که اقسام وحدت و اقسام اتحاد یکی نیستن، مثل همند. اینم خودش یه فایده دیگه. و اشاره به قولش علا حاضر نه، اشاره شد به این که اقسام اتحاد لیست به اینها اقسام وحدت، بلکه علا نحوش هست، نه اینش هست. و الى عدم جریانهی، یعنی و اشار الى عدم جریانهی، اشار الى عدم جریانهی فی الوحدت المحزم غیر جسدتن. ما در یک صفحه قبل تقریبا در همین بحث امروزمون این مطلب رو آوردیم که در وحدت کثرت نمیاد، اما در اتحاد کثرت میاد. اتحاد مشروط به کثرته، وحدت دافع کثرته، اما اتحاد مشروط به کثرته. مصنف این در این عبارتش که گفت الا نحو الوحده، نگفت این وحدته، بلکه گفت الا نحو الوحده، به این فرق هم اشاره کرد. اشاره کرد به این که اتحاد در اون جایی که وحدت محض باشه حاصل نیست، حتما اتحاد باید همراه با کثرت باشد. و الا عدم جریانهی، یعنی اشاره کرد الى عدم جریان اتحاد در وحدت محضه. وحدت محضه یعنی وحدت من غیر کثرتین، من غیر کثرتین تأکید محض است. وحدتی که محض باشد و همراه با کثرت نباشد اتحاد دیگه نیست. در اتحاد حتما اگر وحدت هست کثرت هم باید باشه. مصنف با این الهازنف اشاره به این مطلب هم کرد، یعنی با الهازنف فهمون که تفاوت هست، تفاوت هست از دو جهت تفاوته. یکی از بله تفاوت هست، و به خاطر تفاوت دو مطلب رو باید گفت. یکی این که اقسام اتحاد همون اقسام وحدت نیستن بلکه مثلن. یکی این که خود اتحاد خود وحدت نیست، زیرا که در اتحاد کثرت معتبر است، در وحدت کثرت معتبر نیست. هر دو مطلب از الهاز نفهمیده شد، هر دو مطلب از الهاز نفهمیده شد، یعنی هم فهمیده شد که اقسام این دوتا یکی نیستن، هم فهمیده شد که وحدت و اتحاد خودشون یکی نیستن. پس اشاره با الهاز نف به این دوتا مطلب. در بعضی از حاشیه ها نوشته شده که این دومین مطلب از الهاز نف فهمیده نمیشه، یعنی عدم جریان هیف الوحدت المحزمین غیر کستتین از الهاز نف فهمیده نمیشه. با بیانی که من کردم معلوم شد که فهمیده میشه، یعنی مصنف نگفت وحدت و اتحاد یکی هستن، تفاوت بینشون گذاشت، اینو به اون تشبیه کرد. از این تشبیه معلوم میشه بینشون فرقه. فرق در چیه؟ در این دوتا که گفتیم، یکی این که اقسامشون این هم نیستن، یکی این که خودشون این هم نیستن. یکی مشروط به وحدت، یکی دافع وحدت. یکی مشروط به کثرت، یکی دافع کثرت. پس هر دوشون یکی نیستن. پس تفاوت این دوتا تفاوت رو هر دو رو میشه از الهاز نف استفاده کرد. اگه تفاوتای دیگه هم باشه از الهاز نف میشه استفاده کرد. بعضی محشین گفتن از لفظ و عبارت نمیشه استفاده کرد، باید عبارت رو با واقعیت ملاحظه کرد بعد فرق رو فهمید، چون در واقع هم فرقی هست که خواسته بفهمونه عبارت فرق رو نمیفهمونه، اون واقعیت هم باید دخالت داده بشه. از که اون چرا عبارت فرق رو میفهمونه؟ وقتی گفت الهازن نه، نشون میده که بینشون فرقه. حالا این دوتا فرقی که ما ذکر کردیم یا صد تا فرق دیگه، هرچی باشه از الهازن نه فهمیده میشه، منتها الان نه به اجمال فهمیده میشه. این جواب اشکال اول بود. جواب اشکال دوم میمونه برای جلسه بعد. الحمدلله.